شماره 148 در تاریخ 16 آبان 1360 مصادف با 10 محرم 1402 موضوع قساوت و رقت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبل از آنی که وارد بحثی بشوم که مورد نظر است، در رابطه با بحث جلسه گذشته برای تصمیم بحث نسبت به دوستانی که یادداشت میکنند بحث را، جمله ایست در نهج البلاغه. اون جمله را در نوشتجات خودشون یادداشت کنند. در خطبه 175 علی علیه السلام در رابطه با استقامت نسبت به حق در این خطبه شریفه جمله ای را از پیغمبر اکرم نقل می فرمایند که این جمله برای استقامت بر حق در رابطه با زبان مطرح است. دارد حضرت می فرمایند: لقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. یعنی پایدار نمیماند ایمان بنده ای مگر اینکه پایدار بماند دل او، و پایدار نمیماند دل بنده مگر اینکه پایدار بماند زبان او. نقش پایداری زبان نسبت به حق نقش بسیار مؤثری است، و این پایداری زبان بر حق روی دل اثر می‌گذارد، و اونگاه که دل پایدار بر حق بود، ایمان انسان بر حق پایدار و استوار میماند. زبان این چنین است که انسان گفتارهایش روی روحش اثر میگذارد. مسائل اخلاقی یعنی خوها، ترعها، ملکات گفته شد، اینها به وسیله گفتارها و کردارهای انسان بر روی روح نقش می‌گیرد و پیدا می‌شود. بنابراین نقش زبان در رابطه با استقامت نسبت به حق نقش مؤثری است برای استواری دل نسبت به حق، و استواری دل نسبت به حق نقش مؤثری است در پایداری ایمان انسان. لذا انسان می تواند از نظر استقامت بر حق ابتدا از نظر عملی از زبان شروع کند، حق را بگوید گرچه بر ضررش باشد. و این بر طبق این گفتاری را که علی علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل می فرمایند اثر بسیار زیادی دارد برای ساختن روح انسان. و اما بحثی را که آخرین بحث است در ارتباط با قوه غضبیه انسان، یکی از رذایل اخلاقی که در ارتباط با نیروی خشم انسان است که علمای اخلاق به عنوان آخرین رذیله و بیماری زشت روحی برای انسان می شمارند عبارت از قساوت است. از نظر لغت قسا که گفته می شود یعنی سخت شد، درشت گردید، یا عرب می گوید قسا اللیل یعنی تاریک شد شب، یا میگوید ارضن قاسیه یعنی زمینی که چیزی در آن رویده نمی شود از نظر سختی. یا مثلا فرض کنید در تشبیه میگوید هو اقصا من الصخر، یعنی او سخت تر از سنگ است. از نظر لغوی بساوت به معنای سختی، از نظر تعریفی را که علمای اخلاق می کنند نسبت به بساوت در ارتباط با روح انسان می فرمایند ملکت و عدم تأثر ان تعلم ابناء النوع، یعنی بساوت یک حالت روانی است که به صورت خوب و طبع برای انسان در آمده است و اون حالت عبارت از این است که بی تفاوت است نسبت به ناراحتی ها، تعلمات و مصیبت هایی را که به هم نوع اش وارد می شود. دیگر حالت انفعالی ندارد، این روح سخت شده است، سنگ دلی، سخت دلی. علمای اخلاق می فرمایند این یکی از رذائل اخلاقی است، یکی از بیماری های زشت روانی است و در ارتباط با نیروی خشم انسان است، غضب. چه می شود که یک چنین حالتی برای انسان پیدا می شود؟ می فرمایند علمای اخلاق این در اثر غلبه خوی سبوعیت و درندگی است که خوی درندگی در انسان اونگاه که غلبه کند بر روح یک چنین ملکه و خو و طبعی برای انسان پیدا می شود، گرچه به ظاهر از نظر هیکل انسان است ولی از نظر باطن و درونش سبوع و درندهی بیش نیست. بعد در مقابل قساوت، یعنی این بیماری زشت، این خو و صفت زشت، می‌فرمایند صفت زیبایی است به نام رقت، رحمت، رأفت. درست ضد حالت قساوت عبارت از رقت است. رقت به معنای نرمی است در لغت، رقه یعنی نرم شد. رقت و رأفت، مهربانی، رحمت. بعد از نظر تعریف اخلاقی اینطور تعریف می‌فرمایند و تأثر ان مشاهدت تعلم ابناء نوعهی، یعنی اون حالت تأثری که انسان در روحش پیدا می شود اونگاه که مشاهده کند مصیبت، ناراحتی انسانهای دیگر را که از نظر نوعی اینها در یک رده هستند. مطلبی را که علمای اخلاق می فرمایند از نظر سازمان وجودی انسان این چنین است. انسان یک موجودی است که مجموعه ای از نیروهاست که یکی از آن نیروهایی که خالق در نهاد او قرار داده است نیروی رقت است، محبت است، رأفت است، رحمت است. این نیروی مهربانی در ارتباط با انسانهای دیگر، لذا از نظر سازمان وجودی انسان مطلبی را که علمای اخلاق می‌فرمایند این چنین است. اگر انسان در رابطه با این نیرو کار نکند بلکه در رابطه با نیروی خشم فقط کار کند، اونگاه است که اون حالت سبوعیت غلبه پیدا می کند بر روح، همونطور که فرمودند قساوت بر اثر غلبه حالت تبعیت است بر روح. این که می‌فرمایند غلبه کند، یعنی غلبه کند بر نیروهای دیگری که در نهاد انسان خداوند قرار داده است. روایتی است از علی علیه السلام، روایت را صاحب وسائل در باب 76 از ابواب جهاد نفس نقل می‌کند. اصلش در اصول کافی است که در اصول کافی اصلا بابی به نام باب القسوه مرحوم کلینی باز می کند و روایات رو در ارتباط با قصاوت نقل می کند. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. حضرت فرمودند قال امیر المؤمنین علیه السلام، علی علیه السلام فرمود لمتان، لمتون من الشیطان و لمتون من الملک، دو گام هست و دو نزدیک شدن هست، که لمه به معنای گام برداشتن، نزدیک شدن. فلمت الملک الرقه والفه، اون نزدیک شدن که نسبت به فرشتگونه شدن است عبارت از رقت، یعنی اون حالت نرمی و مهربانی درونی است، مسئله فهم و درک است. و لمت الشیطان، و اما گام به سوی شیطان یا نزدیک شدن به سوی شیطان، از سهو و القسوه، مسئله غفلت و مسئله سخت دلی و سنگ دلی روح است. اون سختی روح گامی به سوی شیطان است، نزدیک شدن به سوی شیطان است. حتی از نظر اصطلاحی در باب منطق، هم نوع یعنی افرادی که تحت یک جنس و یک فصل قرار بگیرند، اینها هم نوع هستند، مثل افراد انسانها که تحت عنوان حیوان ناطق قرار میگیرند به تعبیر منطقی ها. یعنی انسان از حیوانیت برخوردار است و یک امتیازی هم خاص به خود دارد که ناطقیت است. هر فردی از افراد انسان که در تحت این عنوان قرار بگیرد، این حیوان ناطق باشد، این هم نوع است. یک هم جنس داریم از نظر اصطلاح منطقی، نه هم نوع. هم جنس معناش این است که فقط از نظر جنس با او مشترک باشد و ولی از نظر فصل با هم اختلاف داشته باشند. مثلا فرض کنید انسان نسبت به حیوانات دیگر از نظر حیوانیت مشترک است، اما وجه امتیاز از آنها دارد، اشتراک در جنس دارد. انسان با اسب، انسان با مثلا فرض کنید گوسفند، انسان با گربه، امثال اینها اشتراک در جنس است. اینجا گاهی گفته می شود که انسان غیر مسئله رأفت و رحمتش، اونگاه که مشاهده کند تعلم هم نوع خودش را، متأثر شود، این تأثر رحمت است، رأفت است، رقت است. می گویند گاهی انسان این چنین است که در ارتباط با هم جنس خود هم گاهی یک چنین تأثری پیدا می کند. مثلا فرض کنید انسان دارد عبور می کند در خیابان، اتومبیلی حرکت می کند، گربه‌ای بدوه، غفلتاً بره زیر ماشین. انسان وقتی نگاه کنه این منظره رو قهراً ناراحت می شه. این هم نوعش نیست، هم جنس اوست، فقط از نظر جنسی اشتراک دارد. میگن گاهی در اشتراک جنسی هم میاد این غیر نوع. خرف اون چرا که مورد نظر علمای اخلاق است و یکی از صفات پسندیده انسانی است، عبارت از رقت است، رحمت است، در مقابل قساوت که سخت دلی و سنگ دلی است. در اینجا من یه تذکری عرض کنم مسئله صبر داریم ما در مواردی که انسان در رابطه با مصیبت و حادثه‌ای که برای هم نوعش پیش میاد انسان صبر کند. قبول است این، اما دقت کنید، صبر کردن منافات ندارد با رقت، مهربانی، رحمت و رأفت. صبر کن معناش این نیست که قساوت پیدا کن. اتفاقا در خود ماهیت صبر و در مفهوم صبر مسئله رقت و تأثر هست. صبر کن معناش این است که ناراحت که می شوی بردبار باش در رابطه با این ناراحتی، نه این که ناراحت نشو. این دوتاست. صبر به معنای این نیست، اگر امر به صبر کردن معناش این نیست که ناراحت نشو، نه، صبر یعنی بردباری. یعنی در برابر این تأثر و رقت و ناراحتی بردبار باش، نه قساوت داشته باش. این نیست. لذا در بعضی از جاها محدود می کنن حتی مسئله صبر را، تا چه مرزی صبر. یعنی از نظر درونی ناراحت باش، ولی از نظر بیرونی عکس العمل هایی که نشان می دهی، این عکس العمل ها در یه محدوده خاصی باشد. این که اجر دارد نسبت به صابرین در رابطه با اون ناراحتی است که در درون اونها هست، متأثری که در درون دارند و در رابطه با او حرکتشان را بر طبق دستورات مکتب تنظیم می کنند. بلکه نسبت به بعضی از مصیبت‌ها و حوادثی که اینها سرنوشت سازند برای انسان‌ها، می‌بینیم اونجا اصلاً نه اینکه بحث صبر مطرح نمی‌شود، از طرفی انسان‌ها را تشویق می‌کنند به اینکه اظهار تأثر بکنند. چون این اظهار تأثر در رابطه با سازندگی اجتماع در ابعاد گوناگونی تأثیر نیک به سزایی دارد، که از اون جمله است مسئله مصیبت حسین علیه السلام. اظهار تأثر کردن در رابطه با این مصیبت، اصل تأثر باید باشد اگر انسان واقعا انسان است، وقتی که می شنود یک چنین مصیبتی را در رابطه با انسانی، اون هم چگونه انسانی، انسانهایی چگونه انسانهایی، باید متأثر شود، باید روح متعلم شود. اگر نشود این قساوت دارد، رقت ندارد، مبتلا به رذیله اخلاقی است. دقت کنید، تأثر از نظر باطن غیر مسئله این است که از نظر خارج چگونه باشد، اون بحث دیگری است. بحث دل سوختن است. از نظر درونی. لذا شما نگاه کنید، اولیاء خدا وقتی که بهشون مصیبت می رسید هم متأثر بودند و هم صابر بودند. چون معنا ندارد صبر بدون تأثر، غلط است، مفهومش غلط است. وقتی که جریان احد رو در تاریخ ما می بینیم که نقل می کنند راجع به پیغمبر اکرم که سمبول انسان‌ها در عالم وجود، و خطاب خدا به او می‌کند انک لعلی خلق عظیم، از نظر خوب و طبع‌های انسانی بی‌نظیر است، وقتی که تمام می شود جنگ احد، دارد پیغمبر فرمود چیست برود از عمویم حمزه برای من خبر بیاورد. حارث نامیست ظاهرن در تاریخ می نویسن می گوید من جای حمزه را می دانم کجاست، میرم الان خبر بیارم. می رود وقتی مواجه می شود حارث با اون منظره ای را که پیکر پاک حمزه داشت، از شدت تأثر بر نمی گرده. یعنی دلش راضی نمیشه که بره صحنه را برای پیغمبر تعریف کنه، نمیاد. پیغمبر دارد به علی علیه السلام فرمود که شما برو جستجو کن راجع به حمزه. علی علیه السلام میاد مواجه میشه با اون وضع، باز علی علیه السلام دلش راضی نمیشه بیا وضع حمزه را که عموی پیغمبر را برای پیغمبر نقل کنه، که دارد دست آخر خود پیغمبر حرکت کرد. آمد یه وقت مواجه شد، دید پیکر حمزه روی زمین افتاده، شکم حمزه دریده شده است و جگر حمزه را بیرون آورده. اون منظره مسلی کردن. بعد پیغمبر شروع کرد های های گریه کردن. از نظر صبر پیغمبر بی نظیر است، اما انسان کامل است، دارای رقت است، دارای رحمت است، رحمت است، مهربان است، که بعد دارد عبای مبارکش رو انداخت روی پیکر پاک حمزه که این منظره جلوی چشم نباشه. دارد عبا رو که انداخت، دید به این که به طرف سر حمزه کشیدید پا بیرون میمونه، به طرف پا کشیدید سر حمزه بیرون میموند، چون اون پیکر رشید حمزه معروف بود. بالاخره عبا رو روی سر میدازه، رو پاهای حمزه را از خاشاک جمع میکنه، قرار میده. بر میگردد پیغمبر، کاری ندارم به این که در رابطه با این کشتار چه میفرماید و آیه شریفه نازل میشود، به اینها این جهت کاری ندارم. که حضرتم بعد فرمود به این که من صبر میکنم سه بار، غرضم این جهت است. در مدینه منتشر شده بود که پیغمبر اکرم کشته شده، دارد به این که خانم ها از مدینه بیرون آمده بودند، من جمله صفیه است، صفیه خواهر حمزه است، فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبر مضطرب آمدند به احد. وقتی رسیدند خواست صفیه بره سراغ برادرش، پیغمبر گفت جلوش رو بگیرید، نگذارید بره. بره دارد زهرا سلام الله علیها وقتی که نگاهش به چهره پدر افتاد، خونالود زخم خورده، شروع کرد های های گریه کردن. گفت مورد خشم بزرگ خداست کسی که پیغمبر اکرم رو این چنین صورتش رو ضربه زده. باز دارد پیغمبر وقتی که برگشت به مدینه، داره در کوچه های مدینه عبور می کند، صدای گریه انصار رو می شنود، خانه هایی که شهید دادند. ببینید صدای گریه بلنده، پیغمبر شروع می کنه گریه کردن و می فرماید عمویم حمزه گریه کننده ندارد. یعنی چی؟ یعنی در رابطه با مسائل خانوادگیش افرادی ندارد که ابراز کنند تأثیر خودشون را نسبت به شهادت حمزه. سعد ابن معاذ میشنود، همراه پیغمبر است، بلا فاصله میاد در خونه انصار رو میزنه. هیچ کس حق گریه کردن ندارد در شهیدش، مگر اینکه بیاد اول بره به خانه زهرا سلام الله علیها، زهرا را کمک کند بر گریه کردن نسبت به حمزه سید و شهدا، بعد بره برای شهید خودش گریه کنه. حالا هم این جهته، این مسئله یک مسئله انسانی است. صبر به جای خود، مطلبی دیگر و مسئله رقت رحمت مسئله دیگر انسانی است. اگر انسان دارای این جهت نباشد، یعنی این نیروی بسیار زیبا و کارساز که تمام اعمال انسان در رابطه با رقت او تنظیم می شود، اعمال انسان در رابطه با مهربانی و مودتش تنظیم می شود، تمام اعمالش به یک معنای علمی در رابطه با محبتش تنظیم می شود. اگر بنا شود که این نور الهی در دل انسان خاموش شود، مثل شبی ظلمانی قتل لعیل سیاه و تاریک شد شد،
این دل به قطاوت میرسد. انسان گفته میشود اشرف مخلوقات است. چرا؟ شرافتی که انسان دارد در رابطه با خلقتش این است. این بیانگر خالق است. این موجود بیانگر جمیع صفات خالق است، حتی خالقیتش. و یکی از صفات بزرگ الهی این است که اهل رحمت است. انسانی که فاقد باشد این صفت رقت و رحمت را، یکی از بزرگترین صفات الهی که این باید نمایانگر او باشد، او را فاقد شده و نیروش از دست داده، با اینکه خدا در نهادش قرار داده بود. لذا روایاتی را که در باب قساوت ما می‌بینیم، ببینیم غالبا درش این جهت رو دارد. من فکر میکنم در این رابطه است که کسی که قساوت دارد از رحمت حق دور است. این رو بدانید، به هر مقدار روی نیروهای رحمانی که خدا در نهاد انسان قرار داده انسان کار کند، او را از صورت فعلیت به قوه برساند، در همون رابطه صفتی مشمول همون صفت الهی قرار خواهد گرفت. تخلقوا به اخلاق الله. و هر کدام از این نیروهایی که در نهاد انسان است و پای گذار است برای اینکه انسان را انسانی الهی کند از بین برود، در رابطه با همون صفت الهی این دیگه فاقد میشه، اون صفت مشمولش نمیشه. لذا این روایاتی که در این باب هست توجه کنید بهش. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت فرمودند، روایت را در مسند رکل وسائل نقل می کند، در اونجاست، در ابواب جهاد نفس. این ابعد الناس من الله القاسی القلب. کسی که دورترین مردم از خداست، کسی است که سنگ دل و سخت دل باشد. در روایت دیگر دارد این ابعد الناس من الله القلب القاسی. دورترین مردم نسبت به خدا اون کسی که دلی سخت دارد. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله علیه دارد من قسا قلبه بعد من ربه. کسی که دلش سخت شد و سنگ دل شد، این دور از پروردگارش می شود. در یکی از موعظه هایی که پیغمبر اکرم به ابی ذر می فرماید یا ابا ذر ان القلب القاسی بعید من الله، اون قلبی و دلی که سخت است دور از خداست، ولکن لا یشعرون، این رو دقت نمی کنند، متوجه نیستند. در یه روایت دیگری است دارد که خداوند فرموده است فإني جعلت فيهم رحمتي، کیا؟ رحماء از عباد من، اونهایی که اهل رقتند، من قرار دادم در اونها رحمت خودم را. ولا تطلبوا من القاسية قلوبهم، از کسانی که سنگ دلند چیزی نخواهید. لذا علمای اخلاق میگویند این قساوت و سخت دلی انسان را به شقاوت میکشاند، همونطور که در آثار اسلامی دارد، یعنی به بدبختی که بالاتر از او نیست. روایت از علی علیه السلام است که حضرت فرمودند من اعظم الشقاوه من اعظم الشقاوه القصاوه، از بزرگترین بدبختی ها برای انسان این است که صادق شود. لذا در اسلام دستور داریم اگر دیدید روح به سوی قصاوت می رود با او مبارزه کنید. مبارزه کردن با قصاوت. علی علیه السلام می فرماید ضاد القصوه بالرقه، مبارزه کنید با سختی. به سبب چه؟ اینکه اون حالت رأفت درونی و نرمی درونی را روش کار کنید. بعد ببینیم در آثار اسلامی اون چرا که دستور داریم، چه از نظر حکمیش، چه از نظر اخلاقیش، چه از نظر فکریش، چه از نظر زبانیش، عملیش، تمام اینها بر طبق سازمان وجودی انسان تنظیم شده. اگر ترغیب کند انسان را به عملی و حرکتی، چه درونیش چه بیرونیش، این برای این است که خالق بشر است، سازنده بشر است، میداند چه نیروهایی را در نهادش قرار داده است، چه نیروهایی کارساز است، چه نیروهایی او را سوق به رحمانیت میدهد، و اگر نهی کند از حرکتی میداند به اینکه چه نیروهایی در اوست که او را به سوی بدبختی و شقاوت و شیطانیت میکشد، حیوانیت، سبعیت، درندگی. از این طرف میبینیم نسبت به قصاوت این چنین روایات داریم، در برابرش نسبت به ضد حالت قصاوت که رقت باشد ترغیب میکند، تحریض میکند انسان را. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، تواصلو، حضرت فرمودن نزدیک به هم باشید، تبار رو نیکی کنید به یک دیگر، تراحمو مهربانی کنید، و کونو اخوتن برره، برادرانی باشید نیکوکار نسبت به یک دیگر، کما امرکم الله، همانطور که خدا فرمان کرده از شما را. در یه روایت دیگری داریم که من یرحم من ترحم علی العباد یرحمه الله، کسی که به بندگان خدا ترحم کند و مهربانی، خدا او را مورد رحمت خود قرار می دهد. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله علیه است، برد اتقوا الله و کونوا اخوتن برره، متحابین فی الله، متواصلین، متراحمین، نسبت به خدا پروا داشته باشید، شما برادرانی نیکوکار نسبت به یکدیگر، مهربان، نزدیک، نرم باشید با یکدیگر. حتی در روابط اجتماعی که انسان با چه کسانی از افراد اجتماع روابطش را تنظیم کند، در یه روایتی داریم که دارد پیغمبر اکرم فرمود یقول الله تعالی، خداوند می فرماید اطلب الفضل من الرحماء من عبادی، نیکی را از بندگان مهربان من بخواهید. یعنی بگرد در مردم کسی که اهل رحمت است و رأفت، از او نیکی بخواه نه از هر کس. تعیشو فی اکنافهم، در پناه رحماء زندگی کنید. بعد اون جمله را دارد فإنی جعلت فیهم رحمتی، من خدا رحمتم را در اونها قرار دادم. ولا تطلبوه من القاسیت قلوبهم، از کسانی که دلسنگ هستند شما طلب نکنید مهربانی را و نیکی را. لذا علمای اخلاق بفرمایند کسانی که مبتلا هستند به قصاوت، از قصاوت منشعب می شود اعمالی. ظلم، ستم. کسانی که ستمگرند از نظر درونی ریشه روانی دارد، اذیت کردن به مردم، به داد مظلوم نرسیدن منشأش قساوت است، عدم مساوات مالی منشأش قساوت است، عدم مساوات رفاهی در سطح زندگی بشری مطلقا منشأش قساوت است، که انشاءالله میرسیم در ریشه های قساوت که چه چیز موجب قساوت میشود. انشاءالله فردا شب عرض میکنم که چه چیز انسان را به قساوت میکشاند. اما در مقابل مسئله رقت، رقت یعنی مهربانی، نرمی، عطوفت، این ریشه ایست برای کمک کردن به محتاجان، کمک کار مظلوم بودن، مساوات مالی برقرار کردن بین برادران دینی یا جمیع امور رفاهی. همین رقت است که موجب می شود که انسان در رابطه با مصیبت هایی که برای برادران دینیش پیدا می شود اندوهگین شود، متأثر شود، متألم شود. همین موجب می شود که انسان رسیدگی کند به ضعفا در جامعه، و همین منشأ است که به ایتام رسیدگی کند. همین منشأ است. روایتی است، این روایت از پیغمبر اکرم است، صاحب وسائل در ابواب فعل معروف در کتاب امر معروف و نهی از منکر نقل میکند، باب 19 دارد. در وصیتی که پیغمبر اکرم وصایایی که به علی علیه السلام فرمود این جمله بود: یا علی اربعون،
این علی
4 چیز است، من کن نفیه، اون 4 صفت در انسان و 4 چیز در انسان باشد، بنا الله له بیتا فی الجنه، خداوند خانه‌ای در بهشت برای او بنا میکند، من آب الیتی، کسی که به یتیم پناه بدهد، و رحم الضعیف، به شخص ضعیف ترحم کند، مهربانی کند، و اشفق علی والدی، به پدر و مادرش مهربانی کند، اشفاق کند، و رفق به مملوکهی، رفق و مدارا کند به مملوکش. ثم قال، سپس فرمود: یا علی، من کفا یتیمن فی نفقته به ماله حتی یستغنی، کسی که امر معیشتی یتیمی را به دست بگیرد به طوری که زندگی او را اداره کند به سبب مال خودش، به جوری که اون یتیم را مستغنی کند، وجبت له الجنه. البته این کسی است که بهشت نسبت به او سزاوار است که حفظ می‌گردد. یا علی، من مسح یده على رأس یتیم ترحما له، کسی که مسح کند به سبب دستش سر یتیمی را، اما برای اینکه مهربانی به او کند، اعطاه الله، خدا به او عنایت می کند، به کل شعرت، به هر موری، نورن یوم القیامه. اینقدر ترغیب، اینقدر تحریص نسبت به اعمالی که اینها منشأش یک صفت زیبای درونی به نام رقت، رأفت، رحمت، یعنی مهربانی است. بنابراین انسان باید روی اون نیرو کار کند و او رو در خودش زنده نگه دارد، که این منشأ اعمال خیر است، منشأ اعمال صالح و شایسته است. لذا در طول تاریخ شما وقتی نگاه کنید میبینید از نظر همین صفات دو دسته در مقابل هم بودند. یه عده‌ای که مبتلا به اون بیماری‌های روانی بودند و یه عده آراسته به فضائل انسانی بودند، اینا در مقابل هم بودند. کفر و ایمان، عصبیت و انصاف، کتمان حق استقامت بر حق، قصاوت رقت و رحمت، یا در برابر همان همیشه. پس هست دقت کنید، حسین علیه السلام مظهر صفات کمال الهی است در برابر یزید و یزیدیان، مجموعه رذائل اخلاقی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.